تو من هوای پر زدن ندارم، باران تویی به خاک من بزن، بازا ببین که در ره تو من نفس بریده در گذارم.
بله دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه میخوام یادآوری کنم با توجه به اینکه رو به سردی هوا داریم میریم و بسیاری از هموطنان ما در مناطق بسیار سردسیر زندگی میکنند، میخواستم خواهش کنم در مصرف گاز یه مقدار دقت کنیم که به امید خدا به همه هموطنانمون برسه این محبت الهی و این وسیله گرمازا که گرمشون باشه و خدای نکرده مشکلی براشون پیش نیاد. به امید سلامتی برای همه هموطنانمون، برای همه انسانهای روی زمین از شما دعوت میکنم همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه باشید. با توجه به اینکه به ساعت 19:30 هم رسیدیم، الان نوبت میرسه به برنامه کارگاه تئاتر به مدت حدود 35 دقیقه بشنوید.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل دیگر
روی خاک افتاده این
پسر همی دستم که نفارگر
کارگاه تئاتر
خب اینجا تابلو شیپور میره، بعدش اشقیاخون شروع میکنه.
اشقیاخون منظورت ابن سعد بود؟ منم الان.
آره دیگه گفتم اشقیاخون.
خب اشقیاخون که فقط ابن سعد نیست، کلی شخصیت دیگه هم داریم تو اشقیا.
راست میگه، منم یه ذره اینا رو هنوز نفهمیدم.
منم الان که شمرم اشقیاخون میشم دیگه.
تو شمرخونی.
خب شمرم جز اشقیا بوده دیگه.
بچه‌ها بی خودی پیچیدش نکنید. حالا شمرخون یا اشقیاخون یا هر چی، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من الان معین الوکا هم دارم میگم نوبت محمده و بیاد نقششو بخونه.
منظور تزیه گردان دیگه، چون کارگردان تزیه رو میگفتن تزیه گردون.
با تزیه گردان یا معین الوکا یا شبیه گردان فرقی نمیکنه، اینا همش یکیه.
بله منم چند جا تو این کتابا دیدم یکیه اینا.
تو کدوم کتاب دیدی؟ تو همین کتابایی که شکیبا گفته بود بخونیم یا کتاب دیگه ای؟
نه بین همینا بوده، فکر کنم تزیه و تزیه خانی بود.
آها اونو من هنوز وقت نکردم.
بفرمایید اومد، ما هنوز تمرین نکردیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبین؟ خسته نباشین. باز داشتی صحبت میکردید که مگر نبود تمرین کنید.
والا شکی با داشتیم تمرین میکردیم، ولی خب یه بحثی پیش اومد که تمرین رو نگه داشتیم.
خیلی هم مهم نبود البته.
انقدام بی اهمیت نبود.
خیلی خب، حالا چه بحثی پیش اومد؟
بحث نامگذاری سمت و عناوین شغلی تزیه بود. دوستان سر اینکه اشقیاخونن یا ابن سعدخون دچار چالش شدن.
منظور هانیه منم آقا. من آره دوچار چالش شدم. اگه این پژوهشه پس این چیزا مهمه دیگه آقای شکیبا، نیست؟
بله خب چون مسئله این پژوهش جزئیات تزیه است، بد نیست این مواردم باشه توش. حالا که بحثش پیش اومده، بیاید قبل از این که تمرین اون نسخه رو ادامه بدیم یه کمی در مورد اصطلاحات تزیه حرف بزنیم، بعدش نسخه رو میخونیم. همون نسخه عروسی قاسم رو داشتید تمرین میکردید دیگه؟
بله
درسته.
بله.
خب خیلی خب، یه نسخه جدیدم امروز بهتون میدم که اونو تمرین بکنیم. اشقیا خونا که واضح کیا بودن، کلن به تمام شبیخونایی که نسخه اشقیا دستشون بوده و نقش اشقیا رو داشتن میگن اشقیا خون. اشقیا هم که شخصیت منفی و دشمنان امام حسین در کربلا و کلن به دشمنان پیامبر و خاندانشون میگفتن اشقیا. حالا این اشقیا هر کدوم برای خودشون یه نسخه ای دارن و توی هر تعزیه شبیخونا رو به همون اسامی دسته‌بندی میکنن. مثلا توی نسخه‌ای که شما داشتی تمرین میکردین، چون اشقیا شمر و عمر سعد بودن، پس شبیخونای این دوتا نقش میشن در واقع شمرخون و ابن سعد خون.
والا به خدا منم دقیقا داشتم همین رو به بچه‌ها میگفتم، ولی نمیدونم چرا هی بحث رو ادامه میدن.
قضیه برای انبیا خونا امام خونا هم همین جوره دیگه.
بله، به کسایی که نقش پیامبر یا کسانی از اعضای خاندان پیامبر رو بازی میکردن میگن اولیا خون یا انبیا خون، یا حتی مظلوم خونم بهش میگن.
او مظلوم خونو نشنیده بودم.
بله.
اینا هم هر کدوم تو هر تعزیه اسم خودشونو دارن. مثلا قاسم خون داریم، ابوالفضل خون داریم، امام خون داریم. هر شخصیتی نسخه خودشو داره.
بچه خون چی؟
این که دیگه معلومه خب چیه. نسخه‌ای که مال شخصیت‌های بچه‌هاست. مثلا حضرت سکینه یا حضرت قاسم.
بله، بچه‌ها در تعزیه همشون انبیا خون هستن. تو اشقیا بچه نداریم البته. خب کسی در مورد چاوش یا چاوشخانی چیزی پیدا کرده؟
در سابق کسانی که می‌خواستند به زیارت مشهد یا کربلا بروند، طی چند روز در کوچه‌ها سوار بر الاغ که معمولاً زنگی برگردن داشت، با علم حرکت می‌کردند و اشعاری می‌خواندند. خواندن آن اشعار را چاوشخانی می‌گفتند و خواننده را چاوشخان. صادق همایونی، تعزیه و تعزیه خانی، صفحه 104.
خب این چه ربطی به تعزیه داشت؟
از شعرهای چاوشی توی تعزیه هم استفاده می شده.
بله، این شعرها چون ساده بودن در تعزیه ازشون استفاده می شده، چون باعث می شده مخاطب اون زمان با نمایش بهتر ارتباط برقرار کنه.
آی مگر بکر بو بلا، آب قیمت جمعات زل اتش بفلا یتیم و آباد آی مگر کفن درید بود بهر شای شهید که تا سرو بستنش روی خاک اوریون مامای آباد آباد.
یه اصطلاحی که خیلی بر من جالب بود جمع خانی بود. یه بخشی از تعزیه هست که چند نفر از شبیخونا دست جمعی میخونن، الان بهش میگن همسرایی، ولی قبلا بهش میگفتن جمع خانی یا دست جمعی خانی.
شاه شهیدان ای سپه سالار ما خیلی غم نصیبان، ای سپه سالار ما خیلی غم نصیبان.
اسفرم در مهد خود عمو جان به خواب است، مادرش در خیمه گه عمو فکر
امو امو جان ال آتش،
امو امو جان ال آتش
مرغ دلم بین کرده غش،
امو امو جان ال آتش
از آتش کبابیم
فکر آبی کن امو زار و دل شبابیم فکر
جالب بود، من نمیدونستم همسرایی کلمه جدیده تو فارسی.
به نظرم همسرایی قشنگتره،
ولی جمع‌خوانی اصالت بیشتری داره.
آقا نسخه جدید رو کی قراره بخونیم؟
همین الان میریم سراغش. البته اگه سوالاتتون درباره عناوین و سمت‌ها تموم شده.
بله بله عالی.
خیلی خب، خدا رو شکر. این نسخه‌ای که قراره تمرین کنیمش اسمش هست تعزیه امام عباس. تو این تعزیه صحنه خیمه های امام حسین و خانواده شون به اشقیا پیش از ظهر عاشورا نشون داده میشه. ماجرای اصلی اینه که حضرت عباس به میدون میره و امام حسین هم به دنبالش میره تا پیداش کنه و در مبارزه کمکش کنه، اما این دو برادر همدیگر رو پیدا نمیکنن. امام حسین که به میدون جنگ میره، حضرت عباس به خیمگاه برمیگرده و وقتی حضرت عباس به میدون میره، امام حسین به خیمگاه برمیگرده بدون اینکه همدیگر رو ببینن. اسم تعزیه اصلا از همین حادثه گرفته شده و اوج ماجرا هم جاییه که امام حسین و حضرت عباس همدیگر رو پیدا میکنن. این تعزیه خیلی کمیابه.
یعنی چی؟ یعنی کسی ازش خبر نداره؟
یعنی دست تعزیه خونه و تعزیه شناسای زیادی نیست، خیلی ازش بی خبرن.
میشه زودتر بخونیمش؟
آره واقعا واسه منم جالبه ببینم چه جور نسخه ایه.
فقط باز منو عشقی نکنید تو رو خدا.
نه اتفاقا این بار نسخه انبیا رو بخونید. چند دقیقه تمرینش کنید بعد میخونیمش. نه محمد تو شبیه امام باش. طبل نواخته می شود، سواران اسب می تازند، میان عباس و امام جدایی می افتد، امام می خواند و سپس عباس.
در کجایی ای علمدار سپاه کربلا؟ در کجایی یا اخ العباس میر این سپاه؟ تشنه کامی از کجا کار نزاور ساخته؟ یا عنان تیغ خصم کین نزا انداخته؟
در کجا یا اخا عباس مستر را ببین؟ در میان لشکرش بی مونس و یاور ببین؟ تشنه کامی برده از کارم به فریادم برس، این تن زارم نشان ناوک و خنجر ببین. چاکرت عباس میخواهد ببیند روی تو، حالت زار مرا ای سبت پیغمبر ببین.
امام حسین به خیمه می آید.
خواهر ای زینب اگر داری سراغم ده خبر، ده سراغم تا بجویم زان نشان با چشم تر. هرچه می جویم به میدانش نمی دانم کجاست، تشنه و تنها در افتاده یقین دانم فناست.
حضرت زینب پاسخ می دن.
ای برادر کوکب اقبال من شد سرنگون، آمد عباست ولیکن بود سر تا پا به خون. جستجویت کرد از کلسوم ای جان جهان، بار دیگر خیش را زد بر سپاه بیکران.
امام به سمت میدان می رود و عباس به خیمه ها باز می گردد.
بنگره کلسوم تو عباس را با شور و شین، جان خواهر هیچ آمد جانب خیمه حسین؟ مدتی شد کرده ام گم آن شه دلریش را، زان سبب گم کرده ام من دست و پای خیش را.
کلسوم میگوید
آمدم ما ای برادر خیش را گم کرده بود، لیک بر اعضای او تیغ فراوان خورده بود. هر طرف عین الاخا گویان به هر جانب روان، بود اندر جستجویت آن شه بی خانمان.
خب یه سوال، الان وقتی که هر کدوم از شبیخونا میان رو صحنه که نقششون اجرا بکنن، بقیه شبیخونا کجا؟
پشت صحنه ان لابد دیگه.
کدوم پشت صحنه؟ صحنه وسط مردمه، پشت رو نداره.
بله در تعزیه هم صحنه وسط تماشاگر از هر طرف دیده میشه، بقیه شبیخونا محمد همونجا روی صحنه. ببینید ماجرا اینجوریه که همه شبیخونا با هم روی صحنه هستن، هر کدوم که نوبتشون میشه شروع میکنن به خوندن نسخه خودشون، یه جاهایی هم همخونی دارن با هم.
خب این باورپذیری نمایش کم نمیکنه.
من یه مطلبی از یه سفرنامه پیدا کردم، شاید به این حرفی که میزنی ربط داشته باشه. در محرم 1228 شمسی اوژن فلاندن تعزیه هایی را در تهران دید و درباره آنها چنین نوشت: به زیر چادرهایی که در معابر عمومی، حیات مسجدها یا درون قصرهای بزرگ برپا می سازند دایر می شود. در وسط چادر تختی می گذارند که بازی روی آن انجام می شود. روی تخت منبری است که پیش از هر نمایش ملایی بالای آن رفته مردم را وعظ می کند و برای نمایش حزن‌انگیز بعد آمادشان می سازند. شبیه ها به طوری لباس می پوشند که اعمالشان تا ممکن است حقیقی به نظر آید. سفرنامه اوژن فلاندن، ترجمه حسین نورصادقی.
خب الان اینو واسه چی خوندی؟
این بخش از سفرنامه یه سوالی برام پیش آورد.
بفرمه.
در مورد این لباسایی که شبیه خونا میپوشیدن، اینکه سعی میکردم واقعی به نظر بیام، برام خیلی جالب بود، چون تا الان تصورم این بود که تو شبیه خونی قرار نیست واقع نمایی بشه. در موردش هم حرف زدیم.
ببین، اون نگاهی که نسبت به فاصله گذاری داریم و الان میشناسیم نباید با همون نگاه در واقع نمایش سنتی در واقع ایران رو بررسی کرد. اون موقع همچین چیزی حتی شاید فاصله گذاری محسوب نمی شده به معنایی که شما می شناسین و باعث هم نمی شده در واقع حواس مخاطب پرت بشه یا نمایش دنبال نکنه. در همون نمایش روحوزی هم در واقع عوض شدن صحنه ها و بازیگرها در برابر تماشاچی اصلا باعث نمی شد تماشاچی از نمایش فاصله بگیرن. اگه تعزیه رو بخوایم با بقیه نمایش ایرانی مقایسه کنیم، به شدت سعی در واقع نمایی داشته، از لباساشون که با تمام جزئیات سعی می‌شده که شبیه لباس‌های شخصیت‌ها باشه تا ابزار و وسایلشون، حتی مکانی که در اون تعزیه رو اجرا می‌کردن. باورپذیر شدن صحنه‌هایی که نمایش می‌دادن براشون اهمیت داشته و سعی داشتن که شبیه واقعیت از آب در بیاد تا باورپذیر بشه.
پس برای همینم اسب و خیمه داشتن. حتی اون صحنه‌هایی که لشکر لازم بوده کلی سیاهی لشکر می‌آوردن که صحنه‌های جنگ واقعی بسازن.
بله، اینو تو یکی از سفرنامه‌ام فکر کنم آورده بود که در موردش هم حرف زدی.
به نظرم اون جدی بودن و تراژدی بودن محتوای تعزیه باعث شده که به سمت واقع نمایی بره.
بله، قطعا این موضوع بی تأثیر نبوده. تعزیه درسته که جنبه نمایشی فوق‌العاده‌ای داره، ولی اون جنبه عزاداری و سوگواری برای مرگ عزیزان دین رو کاملا حفظ کرده و میخواد حفظ کنه. این سوگواری اصلا مهمترین دلیل باقی موندن این نمایشه و مهمترین عنصریه که باعث شده مردم ایران در تمام عصرها باش ارتباط برقرار کنن.
شبیه خونا پس در واقع یه جورایی مرثیه خونن، یعنی هر بازیگری نمیتونه بره شبیه خون بشه، باید زمینه مرثیه خونی برای امام حسین داشته باشه.
بله، این بوده. حتی تعزیه نویس ها زیر نسخه هاشون اسم خودشون رو نمینوشتن برای اینکه ریا نشه و کارشون با خلوص باشه.
یه جورایی نقال هم هستن، چون هم نسخه هاشون و شعراشون شبیه شعرهای نقالیه، هم شکل خوندنشون.
بله، چون همونجوری که حرف زدیم، تعزیه در مسیر تبدیل شدنش به نمایش از نقالی عبور میکنه و بعد به دیالوگ میرسه.
آدم وقتی تعزیه میبینه به این چیزا فکر نمیکنه، ولی سخته که هم نقالی کنی هم نمایش بازی بکنی. مثل اینه که هم ماجرا رو نقل کنی هم پرده ها رو خودت بازی کنی.
دقیقا داشتم به همین فکر میکردم. تو شبیه خونیایی که دیدم، بیشتر از این که مثلا بازی خاصی تو ذهنم مونده باشه، تصویر تو ذهنمه. انگار تو شبیه خونی بازیگرا همش دارن تصویر میسازن. خیلی بازی خاصه شبیه خون اهمیتی نداره.
حرفایی که میزنه مهمتره.
قابی که میسازن با هم بیشتر از هر چیزی به چشم میاد.
حالا که بحث حرکت بازیگر شد، بذارید براتون بگم که اتفاقا یکی از ویژگی‌های تعزیه‌های ایرانی هماهنگی کامل بین متن و بازیه. یعنی درسته بازی شبیه‌خونه‌ها با اون بازی مرسوم تئاتری که الان توی ذهن ما هست فرق داره، ولی بازی با نسخه‌ای که داره خونده میشه هماهنگه. پس تو شبیه‌خونی هم بازیگرا دارن بازی میکنن، از حرکت دست و صورت و بدن استفاده میکنن،
ولی صدای بازیگر تو تعزیه از همه چی مهمتره.
بله بله، دقیقاً. صدای آوازی تعزیه خونا خیلی عنصر مهمیه. کسی که صدای خوبی برای آواز خوندن نداره و مرثیه درست نمیتونه بخونه، کار براش سخت میشه.
من این نسخه رو داشتم میدیدم، تازه فهمیدم که تعزیه اصلا توضیح صحنه نداره، کلا هیچی به جز شعر نداره.
راست میگه، خیلی جالبه. نه توضیح صحنه داره، نه توضیح برای بازیگرا، همه چی انگار خودشون میدونن.
این تفاوتیه که یه هنر بومی با یه هنر بیگانه داره. این نمایش در ناخودآگاه جمعی همه ایرانی‌ها انگار هست، پیش زمینه های ذهنیشو داریم. کسایی که شبیه خونم هستن بیشتر این پیش زمینه ها رو دارن. همین امروز تزیه خونی بیشتر از اینکه آکادمیک و تئوری آموزش داده بشه، داره عملی و سینه به سینه در واقع آموزش داده میشه. البته این ماجرا آسیبای خودش هم داره دیگه، چون به هر حال تدوین کردن و نظری کردن جزئیات و قواعد هنر هم به درد موندگاریش میخوره، هم به بست و گسترشش خیلی کمک فراوانی میکنه.
خب الان ما برای این تزیه قرار است اسب و خیمه هم داشته باشیم؟
نه، کار ما که متفاوته، فقط یه اجرایی عملی ساده است برای تکمیل یه پژوهش. البته ممکنه نظرم عوض بشه، تصمیم بگیرم که تبدیلش کنیم به یه اجرا. هنوز قطعی تصمیم نگرفتم.
اگه تصمیمتون اینجوری بشه که ما خوشحال میشیم.
خیلی خوشحالتر میشیم.
بستگی داره به روند پیشرفتمون بچه.
چند نفر از اروپاییان که از لحاظ روانشناسی این نمایشات مذهبی را مورد مطالعه قرار دادند، معتقدند که در کمال مهارت تدوین شده و تزیه خوان‌ها از روی اخلاص و اطلاع از فن خود نمایش می‌دهند. سر لوئیس بلی 37 مجلس تزیه را ترجمه کرده و در مقدمه آن می‌نویسد: اگر مقیاس هنرمندی نویسنده تئاتر را تأثیری بدانیم که در خوانندگان و شنوندگان می‌کند، هیچ تراژدی از اینها بالاتر نیست. تاریخ ادبیات ایران، ادوارد بران، ترجمه رشید یاسمی.
یه سوال دارم آقای شکیبا.
بفرمایید.
میگم میشه به جز این نسخه قدیمی متن دیگه اینه بشور تعزیه؟
شدنش که میشه، ولی باید دید با چه کیفیتی از آب در میاد و آیا اون تأثیر نسخه های قدیمی رو داره یا نه. به اینم توجه بکنید که متن تعزیه به شعره و هر شعری هم نیست، شعریه که مرسی است، شعر آینیه. یعنی کسی که میخواد نسخه تعزیه بنویسه باید هم شعر بدونه، هم تاریخ بدونه، هم اطلاعات مذهبی داشته باشه و همین که معتقد باشه به اون کاری که داره انجام میده. پس کار آسونی نیست نوشتن نسخه تعزیه. البته تعزیه‌ای که داریم الان در موردش حرف میزنیم همون تعزیه از نوع واقع خونیه، چون بعدها از فرم نمایش تعزیه استفاده میشه و مضامین دیگه‌ای هم وارد این شکل نمایشی شده. در مورد نوشتن شکل‌های دیگه تعزیه جای خودش حرف میزنیم حالا. ولی نسخه های قدیمی که وجود داره عمدتا مربوط به تعزیه های واقعی عاشورا و خاندان پیامبر.
پس بعد مرثیه گو پیدا کنی.
یه نفر مثل محتشم کاشانی.
کمال الدین علی محتشم کاشانی شاعر فارسی سرای سده دهم در عهد صفوی است. محتشم معروف ترین شاعر مرثیه‌گوی ایران است. در بیان احساس مذهبی خیش فوق‌العاده صادق و صمیمی است. هیچ شاعری در اشعار مراسی مذهبی به پای وی نمی‌رسد و شاید بتوان او را بنیانگذار مرثیه سرایی در ایران نام برد. کمتر شاعری بود که در آن روزگار اشعار مذهبی نسراید و طبع خود را در این زمینه نیازماید. میگویند که مرگ برادرش نیز در او تأثیر فراوان داشته و سوز دردآوری که از میان اشعارش احساس می شود از غم مرگ برادر شاعر بی نصیب نیست. معروفترین اثرش ترکیب بند اوست که در ایام عزاداری سید الشهدا مساجد، تکایا و مجالس سوگواری را با کتیبه های منقوش به این اشعار سیاه پوش می کند. این ترکیب بند در 12 بند سروده شده و پس از او شاعران بسیاری در استقبال از این ترکیب بند شعر سرودند.
حالا که بحث شعر شد بگم منم یه مطلب مهمی پیدا کردم که خیلی برام جالب بود. اینکه شروع مرثیه سرایی تو ایران باعث شد ما یه نوع شعر جدید به وجود بیاریم.
شعر نمایشی منظورت؟
آره آفرین، شعر دراماتیک.
بله دقیقاً.
چیزی که گفتی تو کدوم کتاب بوده؟
کتاب تاریخ ادبیات فارسی هرمان اته.
شعر دراماتیک یعنی مثلا یه چیزی شبیه شاهنامه؟
شعر نمایشی یا شعر دراماتیک نوعی شعر است که در آن یک یا چند شخصیت مستقیم سخن میگویند و نیز قالبی است در نمایشنامه، به ویژه در آثار ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی که در نمایشنامه هایش از گفتگوهایی در هر دو قالب شعر و نثر سود جسته است.
دقیقا مثل یه بخشایی از شاهنامه،
اون بخشایی که خود شخصیت ها دارن حرف میزنن.
همش همینه دیگه.
دقیقا اونجایی که راوی هست دیگه نمایشی نیست.
جالبه، من تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. تعزیه اصلا راوی نداره، همه شعرها رو خود شخصیت ها میخونه.
بله، این همون شعر دراماتیک یا نمایشیه که با آغاز مرثیه سرایی ها وارد ادبیات ما شد.
بداهه گویی یا چی؟ تو تعزیه اصلا بداهه گویی نمیکردن؟ همه شعرها رو از قبل میگفتن؟
نه، اتفاقا بداهه گویی هم داشتن. ببینید چون ریشه این دسته از تعزیه‌ها مرثیه خونی و روزه خونی بوده، همون جور که روزه خون‌ها به صورت بداهه و ذوقی ممکن بود حرفایی رو اضافه کنن به روزه‌شون، تعزیه خون‌ها هم این کارو می‌کردن، ولی چون تعزیه‌ها ثبت و ضبط نمی‌شده اسناد زیادی در مورد این بداهه‌گویی‌ها وجود نداره الان.
مگه منبع تعزیه‌ها تاریخ و اتفاقات واقعی نبوده؟ پس چه جوری بداهه می‌گفتن؟
بله، ریشه تعزیه‌ها و منبع الهام سرایندگان اشعار تعزیه کتاب‌های مقتل و تاریخ بوده که این ماجراها رو به شعر در می‌آوردن از اونجا و تبدیل می‌کردن به نمایش. بذارید یه بخشی از تعزیه هور رو بخونیم، این کمک می‌کنه که بهتر متوجه بشید. این صحنه مربوط میشه به اون زمانی که قافله امام حسین در راه کوفه هستن و مسلم قبل از امام به کوفه رفته. قاصدی میاد و خبر کشته شدن مسلم رو به امام میده حالا این صحنه رو که به شعر تبدیل شده با هم میخونیم، متوجه بشید چه جوریه.